تحولات شرق میانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت یکایک که شما عزیزان شنونده، در خدمت شما هستیم با برنامه این هفته تحولات شرق میانه. در هفته‌ای که گذشت ادامه روند مداخله آمریکا در امور منطقه غرب آسیا، افشای ابعاد جدیدی از طرح آمریکایی معامله قرن و همچنین اتهام دوباره به سوریه درباره استفاده از سلاح شیمیایی و جنگ ائتلاف سعودی علیه یمن از تحولات مهم غرب آسیا بود که در این برنامه بررسی بیشتری می شود. با ما همراه باشید. دولت آمریکا همزمان با افزایش تنش با ایران در حکمی اضطراری و بدون جلب رضایت کنگره دستور فروش تسلیحات جدیدی را به سه کشور عربستان، امارات و اردن صادر کرد. دولت آمریکا در یک ماه اخیر در چارچوب راهبرد فشار حداکثری بر ایران به تهدید نظامی روی آورد. در همین چارچوب آمریکا ناو هواپیمابر USS ابراهام لینکلن و 4 فروند بمب افکن B-52 را راهی منطقه غرب آسیا کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز در توییتی تهدیدآمیز نوشت اگر ایران قصد جنگ داشته باشد رسما کارش تمام است. توییتی که تنها ساعتی بعد از آن عقب نشینی کرد و در توییتی دیگر اعلام کرد من کسی نیستم که با ایران وارد جنگ شوم. در همین حال وزارت خارجه آمریکا با هدف اعمال فشار بر دولت عراق اعلام کرد که با کارکنان غیر ضروری سفارت خود در بغداد و کنسولگری این کشور در اربیل دستور داد عراق را ترک کنند. این رویکرد دولت آمریکا در راستای سیاست فشار حداکثری بر ایران و با هدف ایجاد جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی ایران و عراق انجام شد. اما هدف دیگری نیز در این اقدام‌ها وجود داشت که تأمین اهداف مادی واشنگتن از کشورهای عربی بود. در همین راستا مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که ترامپ به دلیل افزایش تنش‌ها با ایران و خطر تهدید این کشور برای شرکای آمریکا در منطقه دستور تکمیل 22 معامله تسلیحاتی را با عربستان، امارات و اردن صادر کرد که ارزش آن بیش از 8 میلیارد دلار است. این تصمیم نشان داد که دولت آمریکا با رفتارهای نظامی ضمن اینکه جنگ روانی را علیه جمهوری اسلامی ایران پیگیری می‌کند در صدد است از طریق تنش‌سازی با ایران همچنان به دوشیدن کشورهای سرمایه‌دار عربی از جمله عربستان و امارات ادامه دهد. در واقع ترامپ همچنان نگاه گاو شیرده را به کشورهای نظیر عربستان سعودی و امارات دارد و افزایش تنش در منطقه را سازگار با اهداف و منافع خود می‌بیند. هفته گذشته ابعاد تازه‌ای از طرح آمریکایی معامله قرن افشا شد. مشخص شد که دولت آمریکا برای کاهش مخالفت گروه‌های فلسطینی در صدد است از اهرم مادی بهره گیرد. در همین راستا هفته گذشته آمریکا و بحرین اعلام کردند که نشست اقتصادی بحرین به عنوان اولین گام در راستای اجرای طرح معامله قرن طی روزهای 25 و 26 جون در منامه برگزار شود. این طرح با مخالفت گسترده‌ای در داخل و خارج از فلسطین مواجه شد. صاحب عریقات از مذاکره کنندگان ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین گفت که سازمان آزادی بخش فلسطین تحریم کنفرانس پیشنهادی دولت آمریکا در بحرین را توسط فلسطین اعلام می‌کند. نبیل شاس مشاور روابط خارجی رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز با تاکید بر عدم شرکت در نشست اقتصادی بحرین گفت هدف از این نشست تضییع حقوق ملت فلسطین بوده و در راستای اجرای معامله قرن است. در همین حال محمد ابو جیاب سردبیر هفته‌نامه الاقتصادیه فلسطین نیز گفت معامله قرن آمریکا عمدتاً بر اقتصاد و نه سیاست استوار است و جنبه‌های سیاسی در حاشیه نتایج آن قرار دارد. ابو جیاب افزود نتایج سیاسی این معامله بعد از اینکه جنبه اقتصادی آن اجرا شد ظهور خواهد یافت و اگر این کار انجام شود همه مجبور خواهند شد جنبه سیاسی را اجرا کنند. با گفته وی اعلام بندهای اقتصادی معامله قرن با هدف ارائه مشوق‌هایی به فلسطینیان و کشورهای منطقه در سایه مشکلات اقتصادی است که با آن درگیرند و این کار شبیه مسموم کردن عسل است. زیرا چیزی که بر مبنای اقتصاد بنا شود ظلم بزرگی به حقوق و اصول فلسطینی ها نظیر مسئله فلسطین و حق بازگشت است. همچنین وزارت خارجه قطر نیز در بیانیه‌ای در واکنش به برگزاری نشست اقتصادی منامه تاکید کرد که توسعه اقتصادی لازم برای برقراری صلح بین فلسطینیان و رژیم صهیونیستی بدون راه حل‌های سیاسی مورد قبول فلسطینیان محقق نخواهد شد. وزارت خارجه آمریکا چهارشنبه گذشته مدعی شد نشانه‌های مبنی بر تمایل دولت دمشق برای استفاده مجدد از تسلیحات شیمیایی وجود دارد. آمریکا همچنین مدعی شد در حمله یکشنبه گذشته به منطقه سراقب، منطقه مسکونی در سوریه که در شهرستان ادلب واقع شده، از گاز کلور استفاده شده است. مورگان اورتاکس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با تکیه بر ادعاهای واهی تهدید کرد چنانچه دولت دمشق از تسلیحات شیمیایی استفاده کند با پاسخ سریع و درخوری از سوی آمریکا و متحدانش مواجه خواهد شد. با ادعای سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این حمله شیمیایی در راستای نقض آتش‌بس در ادلب تدارک دیده شده است. دولت واشنگتن دو بار در اپریل 2017 و اپریل 2018 با طرح ادعای مشابه نیروهای دمشق را هدف حمله موشکی قرار داد. ادعای دولت آمریکا در حالی است که مطابق گزارش‌های متعدد تروریست‌ها مقدار زیادی مواد سمی در اختیار دارند و بارها از سلاح شیمیایی در سوریه استفاده کرده‌اند. در همین راستا ویکتور کوپچیشین رئیس مرکز صلح روسیه گفت تروریست‌ها در سوریه در حال برنامه‌ریزی برای آغاز یک حمله شیمیایی به مناطقی در سوریه هستند و افزود مقدار قابل توجهی مواد سمی در اختیار تروریست‌هایی که در ناحیه مسکونی ادلب فعالیت می‌کنند قرار دارد و تروریست‌ها در نظر دارند از این مواد شیمیایی برای ساخت سلاح‌های شیمیایی علیه غیر نظامیان استفاده کنند. نکته مهم درباره اتهام مجدد آمریکا به نظام سوریه برای استفاده از سلاح شیمیایی در حالی است که آیان هندرسون کارشناس سازمان منع تسلیحات شیمیایی روز شنبه گذشته اعتراف کرد گزارش رسمی این سازمان درباره حمله به شهر دومای سوریه با واقعیت‌ها منطبق نیست. در گزارش هندرسون آمده است بر اساس آزمایش‌ها و بازدید انجام شده از مکان حادثه در شهر دوما به احتمال زیاد مخازن و کپسول‌ها از آسمان پرتاب نشده و توسط افراد بر روی زمین کار گذاشته شده بود. رسانه‌های غربی، عربی و رژیم صهیونیستی به طور هماهنگ خبر دروغ حمله شیمیایی در قوطه شرقی در شهر دوما در روز 8 اپریل 2018 را منتشر و از همان ابتدا و بدون ارائه سندی ارتش سوریه را عامل این حمله معرفی کردند. تروریست های مستقر در منطقه قوطه شرقی مدعی شده بودند که ارتش سوریه شهر دوما را با سلاح‌های شیمیایی هدف قرار داده است. پس از چند روز سازمان منع تسلیحات شیمیایی در بررسی خود وجود گاز کلور را در دوما تایید کرد اما نشانه ای از عامل اعصاب که تروریست ها مدعی آن بودند پیدا نکرد. با این حال دولت آمریکا با استناد به ادعای گروه‌های تروریستی و گزارش ناقص سازمان منع تسلیحات شیمیایی به همراه بریتانیا و فرانسه در 13 اپریل 2018 علیه 10 مرکز نظامی و تحقیقاتی سوریه حمله شیمیایی انجام داد. اکنون نیز دولت آمریکا بار دیگر بدون اینکه سندی ارائه دهد دولت سوریه را به استفاده از سلاح شیمیایی متهم کرده است. وزارت بهداشت یمن ضمن ابراز نگرانی از شدت گرفتن گرسنگی و قحطی در این کشور اعلام کرد که 1,400,000 کودک زیر 5 سال یمنی با سوء تغذیه مواجه هستند. بدون شک قربانیان اصلی هر جنگی غیر نظامیان به خصوص کودکان هستند. این وضعیت درباره جنگ ائتلاف سعودی علیه یمن نیز صدق می کند. کودکان یمنی به شکل‌های مختلف تحت تأثیر این جنگ قرار گرفتند. مطابق اعلام وزارت بهداشت یمن، 3,800 کودک یمنی طی 50 ماه جنگ ائتلاف سعودی علیه این کشور کشته و زخمی شدند. با این حال، شرایط وخیم تری نیز برای کودکان یمنی در اثر این جنگ به وجود آمد. سوء تغذیه، گرسنگی و قحطی شرایط سهمگین و فاجعه‌ای را برای کودکان یمنی ایجاد کرد. کم نیستن شمار کودکانی که در اثر گرسنگی شدید با مرگ مواجه شدند. امل حسین دختر 7 ساله یمنی یکی از کودکان یمنی است که در اواخر اکتبر 2018 از شدت ضعف و گرسنگی سرانجام در اردوگاه آوارگان یمنی جان باخت. حدود 400,000 کودک یمنی شبیه امل حسین حضور دارند که با خطر مرگ در اثر سوء تغذیه شدید مواجه هستند. مطابق اعلام صندوق نجات کودکان که نوامبر 2018 منتشر شد، بیش از 85,000 کودک زیر 5 سال بر اثر گرسنگی در یمن جان خود را از دست دادند. مبتلا شدن به بیماری نیز یکی از علل اصلی مرگ کودکان یمنی طی 50 ماه اخیر بود، زیرا محاصره همه‌جانبه یمن توسط عربستان سعودی و ممانعت از ارسال دارو به یمن سبب شد که این کشور با بحران کمبود دارو مواجه شود. مطابق اعلام وزارت بهداشت یمن، بیش از 30,000 بیمار نیازمند در اثر بستن فرودگاه بین‌المللی صنعا با مرگ مواجه شدند. همه مصائب کودکان یمنی در اثر این جنگ با مرگ، زخمی شدن، گرسنگی و بیماری ختم نمی شود. کودکان با استرس های پس از جنگ که تأثیر دراز مدت نیز دارد مواجه هستند که آثار روحی بسیار منفی برای آنها در پی دارد. در همین حال کودکان با مشکل از دست دادن پدر و مادر یا یکی از اعضای خانوادهشان نیز مواجه هستند که سبب می شود حتی پس از پایان جنگ نیز تبعات جنگ برای آنها ادامه داشته باشد. از دست دادن منزل و آوارگی و همچنین محرومیت از آموزش و تحصیل و در عین حال مواجه شدن با آسیب‌های اجتماعی را نیز باید به این وضعیت افزود. این شرایط وخیم کودکان یمنی که تصاویر به شدت آزاردهنده‌ای نیز از آن در رسانه‌ها منتشر شد، حتی موجب این نشد که شورای امنیت سازمان ملل متحد و اعضای دائم آن حتی در صدد اقناع عربستان و متحدانش برای پایان دادن به جنگ علیه یمن برآیند. در واقع وضعیت وخیم امروزی کودکان یمنی محصول سیاست‌های تبعیض‌آمیز شورای امنیت به خصوص آمریکاست که با هدف به دست آوردن دلارهای سعودی از جنگ علیه یمن حمایت می‌کنند. با این ترتیب با پایان برنامه این هفته تحولات شرق میانه رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.